من ارجمند عرض میکنم بدون تردید شما هموطنان ارجمند از شبکه های گوناگون رادیویی طبعا توقع خاص و نیازهایی دارید که برای دریافت و شنیدن اونها از طریق برنامه های مختلف میبایست این خواستها رو مطرح بفرمایید که به دست مسئولان و برنامه سازان برسه و این راه وجود داره، اون هم روابط عمومی صدا و سیماست به شماره 162 و یا سامانی 30162. و حالا نوبت میرسه به بازیگران عصر پهلوی.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ، بازیگران عصر پهلوی. برابر طوفان
از دیماه 1356 که اعتراضات مردمی شروع شده بود 9 ماه گذشته بود، 9 ماه پر از تنش که محمد رضا هنوز در شک بود. حالا در تابستان گرم سال 1357 خیال محمد رضا آشفته تر شد. بعد از حادثه سینما رکس آبادان ملت در شک فرو رفتند. دولت واقعی سینما رکس را به گردن نیروهای مذهبی انداخته بود. بیانیه امام خمینی قاطعانه این اتهام را رد می کرد. امام نوشته بود: من تاکنون اطلاع کافی ندارم، لکن آنچه مسلم است این عمل غیر انسانی و مخالف با قوانین اسلامی از مخالفین شاه که خود را برای حفظ مصالح اسلام و ایران و جان و مال مردم به خطر مرگ انداختن نخواهد. پس از واقعه سینما رکس، دولت آموزگار که کمتر از 13 ماه بر سر کار بود سقوط کرد. جعفر شریف امامی به نخست وزیری رسید. شریف امامی اسم کابینه‌اش را آشتی ملی گذاشت تا به دعواها خاتمه دهد.
گفتن که دولت شما یک دولت اتحاد ملی یا
همینه. قصد و نظر این است که
چطور در این راه حرکت خواهد کرد دولت شما؟
وسیله فراهم میکنیم که همه طبقات با هم آشتی به اصطلاح داشته باشند و با هم تفاهم داشته باشند.
ساعت عرضی که امام این همه درباره آن هشدار داده بود، حالا به موزل کشاورزی و اقتصاد کشور بدل شده بود.
اولویت اول رو به کشاورزی دادیم، زیرا هر کشوری بایستی سعی بکند که احتیاجات کشاورزی خودش رو خودش رفع بکنیم.
او در اولین بیانیش از فروغ جهانگیر قرآن و تعالیم عالیه اسلام سخن گفت.
مثلا روحانیون حتما تماس خواهیم گرفت با مراجع تقلید که احترام خاصی من براشون قائل هستم، حتما تماس خواهیم گرفت و با اونها صحبت خواهیم کرد.
شریف امامی که ابتدا با وعده آزادی اجتماعات و راه پیمایی ها آمد،
فضای باستری برای مردم به وجود بیاوریم، اون رو ادامه خواهیم داد.
کمی بعد هر گونه راه پیمایی را ممنوع اعلام کرد. با توجه به ممنوعیت راه پیمایی، اما راه پیمایی پس از نماز عید فطر در تپه‌های قیطریه تهران بی‌سابقه.
13 شهریور صبح روز عید فطر، مردم دسته دسته و گروه گروه از طریق جاده قدیم شمیران به طرف قیطریه در حرکت. تعداد جمعیت قابل شمارش و حد، زنان و دختران جوان پیشا پیش جمعیت در حرکتند و زینب بار فریاد آزادی و سربلندی برداشتند. صداها در همیان
تهران تظاهراتی به این وسعت ندیده بود. این عده روز 16 شهریور هم به سمت میدان شهیار راه پیمایی کردن و قرار گذاشتن با وجود ممنوعیت فردا هم مجددن به خیابان میرید.
روز 16 شهریور سیل جمعیت تهران را به کام و دنیا را شگفت زده، متوجه ملتی به پا خواسته و به حرکت آمده نه.
شریف امامی عصر همان روز یعنی 16 شهریور جلسه شورای امنیت را تشکیل داد. جلسه طولانی و سرنوشت ساز. شریف امامی اعلام کرد که محمد رضا شخصا نگران وضعیت کشور است. و میخواد با قاطعیت برخورد شود. راه حل شورای امنیت کشور حکومت نظامی بود، اما چون حکومت نظامی به چه خوبی نداشت، شریف امامی به دنبال توجیه مناسب بود. شریف امامی تصمیم گرفت به محمد رضا خبر بدهد.
اعلان حکومت نظامی بکنیم و الان هم بنده به عرض اعلیحضرت میرسونم که ما در اینجا این تصمیم گرفتیم و به عرضشون برسونم که خیال میکنم تصدیق بکنن.
در همان جلسه نام سه روحانی در مشهد هم برده شد که اعلامیه های سیاسی پخش میکردند.
شیخ علی مراتانی عرنگی، سید علی خامنه‌ای، شیخ حسین عمادی به اتهام پخش اوراق مزره در کمیسیون امنیت اجتماعی مشهد 3 سال تبعید فرمودند.
خانه به دنبال شهرهایی بودند که حکومت نظامی باید در آنها اجرا میشد.
تهران، مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز، خود
آیون نظری داری در این
آبادان خازران میخواید؟
خازران بود
خیلی ما خازران بیشتر خومه
آبادان احوازش میخواد دیوهان.
محمد رضا شخصا در آخرین ساعت شب بر نگارش بیانیه حکومت نظامی نظارت کرد. فرمانده حکومت نظامی تهران با تیمسار اویسی بود. اویسی در خرداد 1342 به قصاب ایران معروف شده بود. با چنین انتخابی معلوم بود که محمد رضا مشت آهنین را نشان می‌دهد. ساعت 6 صبح 17 شهریور بیانیه حکومت نظامی در رادیو خوانده شد. معلوم نبود چند نفر از وضع حکومت نظامی خبردار شده باشند. مردم به خیابان ها رفتند و دیدند تانک ها و ماشین های نظامی به خیابان آمدند، اما برنگشتند. شدیدترین درگیری در میدان جاله محله بود که ساکنینش بازاریان ساکن شرق تهران بودند. بقیه ماجرا به قول روزنامه گاردین شبیه به جوخه اعدام دست جمعی مردم بود. بنا به این گزارش، هلیکوپترهای نظامی اجساد متلاشی شده بر جا گذاشتند.
ضرورت دارد به عوامل دیگری که بر این وقایع تأثیر داشتند اشاره شود. عوامل فساد، کمکاری، سهل‌انگاری، انحراف و اشتباه در دستگاه‌های اجرایی مملکت و در رابطه با مردم را نمی‌توان نادیده گرفت، زیرا اینها بودند که بذر نارضایی را افشاندند.
آن روز که به جمعه خونین معروف شد، مردم تصمیم گرفتند که دیگر هرگز مصالحه‌ای نخواهند. روز بعد 18 شهریور کارگران پالایشگاه نفت تهران اعتصاب کردند. 20 شهریور پالایشگاه‌های اصفهان، تبریز، شیراز و آبادان هم به اعتصاب پیوستند. 22 شهریور کارخانه سیمان تهران اعتصاب کرد و ناگهان جریان جدیدی شروع شد. اعتصاب‌های سراسری. کارکنان بانک مرکزی شیوه دیگری هم پیش گرفتند. اسامی 177 نفر از افراد نزدیک به محمد رضا را فاش کردند که مبالغ کلانی پول جمعاً به میزان 2 میلیارد دلار از کشور خارج کرده بودند. تیمسار اویسی حاکم نظامی تهران 15 میلیون دلار، نخست وزیر سابق جمشید آموزگار 5 میلیون دلار، رئیس فعلی ساواک تیمسار مقدم 2 میلیون دلار، شهردار وقت تهران 6 میلیون دلار، مدیر عامل شرکت نفت 60 میلیون دلار و البته خود نخست وزیر فعلی شریف امامی 31 میلیون دلار. شریف امامی برای جبران مافاد دست به کار شد. برای قشر مذهبی تاریخ شاهنشاهی را به تاریخ هجری برگردان و کازینوها را تعطیل کرد. برای طبقه متوسط دستور تعقیب مفسدین اقتصادی را داد. برای کارگران اعتصابی دستور افزایش حداقل دستمزد را. ولی همه می دانستن که دیگر دیر شده است.
اون چیزی را که ما وعده دادیم برای اینکه فضای بازتری برای مردم به وجود بیاوریم، اون رو ادامه خواهیم داد.
امینی یکی از نخست وزیران سابق محمد رضا که سوابق خوبی با او نداشت در مصاحبه با روزنامه فرانسوی لوموند در 24 شهریور گفت: فکر نمی کنم که بتوان شاه را نجات داد، ولی رژیم را چرا؟
اگر احیانا نارضایتی طبقه متوسط و طبقه اکثریت مردم از نظر زندگی نبود، قطعا شما بدونید که به ایجا نمیستیم. نتیجه این شده که الان تمام این نارضایی ها متوجه شده به شخص اول مملکت.
محمد رضا هنوز امید داشت از طرف آمریکا کمکی برسد. کارتر رئیس جمهور آمریکا هم درست روز 19 شهریور، یعنی دو روز بعد از کشتار بزرگ، با محمد رضا تماس گرفت و اعلام کرد که از او حمایت میکند. کشور آبستن اتفاقات جدید. اول مهر محمد رضا در پیام آغاز سال تحصیلی به دانش آموزان روی تقویت مبانی دینی تاکید. در دی ماه گذشته بعد از حمله مقاله روزنامه اطلاعات به یک پیشوای دینی، فکر نمی کرد ظرف 9 ماه بعد آشکارا حرف از رفتن و سقوط او باشد. برای تاکید روی مبانی دینی دیر بود. همان ایام در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، امیر خسرو افشار وزیر خارجه ایران با همتای عراقیش مذاکره کرد تا عراق فعالیت‌های امام خمینی را محدود کند. در نتیجه خانه امام خمینی در نجف محاصره شد. ساعت 4 صبح 12 مهر ماه 4 اتومبیل با 2 اتومبیل اسکورت دولت عراق به مرز کویت رفت. امام قصد خروج از عراق را داشت. دولت کویت اجازه ورود نداد. امام در مشورت با احمد آقا تصمیم دیگری گرفت. 14 مهر 1357 ساعت 16:50 دقیقه جمعه امام به فرودگاه اورلی پاریس رسید. ابتدا در آپارتمانی اقامت کرد. با هجوم ایرانیان ساکن اروپا، امام به ده نوفلشاتو در هومه پاریس رفت. دولت شریف امامی ناراضی نبود. فکر میکرد با دور شدن امام از نجف سر و صدای انقلاب بخوابد. اما نوفلشاتو مرکز خبر جهان شد.
صبح امروز تعداد زیادی خبرنگار از سراسر عالم به اینجا آمده و در صدد کسب خبر هستند. بسیاری از آنها اجازه یافتند با آقا مشرف شدند.
چهلوم شهدای 17 شهریور روز 24 مهر باز هم کشتارها در سراسر کشور تکرار شد. آبان ماه تقریبا تمام کشور تعطیل شده بود. 5000 کارمند بانک، 30000 کارگر نفت و 100000 کارمند دیگر دولت اعتصاب کرده بودند. روز 13 آبان وقتی دانشجویان متحسن دانشگاه مورد هجوم ارتش قرار گرفتن، همان شب کارمندان تلویزیون ملی وقایع آن روز دانشگاه را روی آنتن پخش کردند. تهران منفجر شد.
من از فضای دودالود و همچنین غم‌آلود دانشگاه تهران با شما صحبت میکنم. صبح امروز هم مانند روزهای گذشته گروه های زیادی از دانشجویان و دانش آموزان در محوطه زمین چمن فوتبال دانشگاه تهران دست به تظاهرات است و در اینجا تعدادی هم به سخنرانی مشغول شدند.
ولی درست در ساعت 12:30 شلیک گاز اشک‌آور به داخل دانشگاه شروع شد و بعد از اون تعدادی تیر هوایی شلیک شد و بعد بلافاصله ماموران انتظامی تیرها را به داخل دانشگاه تیراندازی کردن و متاسفانه در این بین عده‌ای زخمی و عده‌ای هم کشته شد. دکتر عبدالله شیبانی رئیس دانشگاه تهران که تا به امروز، یعنی تا روز 13 آبان ماه، توانسته بود با شهامت و شجاعت خود جان دانشجویان و دانش آموزان رو که در محیط دانشگاه هستن حفظ کنند، امروز بعد از این ماجرا به قدری غمگین و به قدری متأثر و ناراحت بود که حتی نمیتونست با ما صحبت کنه.
روز بعد 14 آبان ماه مردم به خیابان ریختند. تهران در آتش خشم مردم می‌سوخت. کریم سنجابی رهبر جبهه ملی به ملاقات امام در پاریس رفت و بعد از ملاقات بیانیه 3 ماده‌ای صادر کرد. بیانیه علناً می‌گفت که جنبش ملی اسلامی ایران با وجود بقای نظام سلطنتی غیرقانونی با هیچ ترکیب حکومتی موافقت نخواهد. محمد رضا از دولت شریف امامی ناامید شد. اعلامیه سنجابی هم ناراحتش کرده بود. همان روز دولت شریف امامی بعد از 3 ماه سقوط کرد. برتش بود ازهاری مأمور تشکیل کابینه نظامی شد. محمد رضا برای صبح روز بعد 15 آبان سخنرانی مهمی آماده کرده بود. اعتراف نامه‌ای که سرنوشت حکومتش را پیشاپیش تعیین کرد.
در فضای باز سیاسی که از 2 سال پیش به تدریج ایجاد می‌شد، شما ملت ایران علیه ظلم و فساد به پا خواستید.
در این نطق نگاه و طرز سخنش همه نگرانی و اضطراب بود. معلوم بود کار از دستش در رفته و روزهای آخر ناگهانی از راه رسیده است. از روحانیت هم کمک خواست. این دست کمک دراز کردن به سوی روحانیت با لحنی لرزان و چشمانی وحشت زده آخرین تصویر اقتدارش را هم شکست.
من در اینجا از آیات عظام و علمای اعلام که رهبران روحانی و مذهبی جامعه و پاسداران اسلام و به خصوص مذهب شیعه هستند تقاضا دارم تا با راهنمایی های خود و دعوت مردم به آرامش و نظم برای حفظ تنها کشور شیعه جهان بکوشم. بار دیگر در برابر ملت ایران سوگند خود را تکرار می کنم و متعهد می شوم که خطاهای گذشته و بیقانونی و ظلم و فساد دیگر تکرار نشده، بلکه خطاها از هر جهت جبران نیز گردد.
این سخنرانیش را برخلاف سخنرانی دیگر با دعا به درگاه الهی و عبارت انشاءالله تعالی تمام کرد
و همواره مؤید و حافظ ملک و ملت ایران باشد انشاءالله تعالی.
بعد از اعترافنامه محمد رضا، اولین کار دولت نظامی حل مشکل اعتصاب کارکنان نفت بود. نظامیان سران اعتصاب را دستگیر و بقیه کارگران را تهدید به اخراج کردند. همزمان دولت 1126 زندانی سیاسی را آزاد کرد.
بستگان زندانیان پس از سالها فراق جگرگوشگان خیش را در آغوش گرفتند.
دولت برای بازرسی از وضعیت بنیاد پهلوی کمیسیونی تشکیل داد. حزب رستاخیز را منحل کرد. بیشتر استانداران برکنار شدند. 132 رجل دولت از دوره‌های گذشته، جمله رئیس سابق ساواک نصیری، نخست وزیر سابق هویدا، وزیر سابق اطلاعات و جهانگردی داریوش همایون، وزیر مشاور سابق منوچهر آزمون به جرم‌های مختلف بازداشت و زندانی شدند. قرارداد خرید تسلیحاتی 4 میلیارد دلاری لغو شد. کارمندان کم درآمد از مالیات معاف شدند. دولت خواسته‌های اقتصادی اعتصابگران را قبول کرد. محمد رضا هم در ادامه ترمیم چهره مذهبیش فرح را به کربلا فرستاد. دولت اعلام کرد همه تبعیدیان خارج از کشور از جمله امام خمینی می توانند به ایران بیایند. امام اما هر سازشی را رد و اعلام کرد مردم تا وقتی این سلطنت منفور را به زباله‌دان تاریخ نیفکندن از پای ننشینند. وقتی از امام درباره جایگزین احتمالی سلطنت پرسیدن، امام نخستین بار از یک جمهوری اسلامی سخن گفت.
چه فکری کردید برای آینده مملکتتون؟ چه نظامی رو میخواهید جایگزین این نظامی بکنید که برایش 15 سال در تلاش میکنید برای استقلالش؟
ما نظام شاهنشاهی را که مخالف با اسلام و مخالف با عقل است که تفصیلش را گفتم سابقا برای اشخاص، اون را محکوم میکنیم و باید اون نظام از بین برود. البته با رفراندومی که خواهد شد و به مجرد این که اون نظام به هم بخوره، جانشین او را ما داریم و یک نظام اسلامی، جمهوری اسلامی متکی بر آراء عمومی و متکی بر قوانین اسلام، این جایگزین حکومت سلطنتی فعلی میشه.
با شروع محرم هم حکومت و هم مردم میدانستند جریان انقلاب تندتر خواهد شد. حکومت نظامی از اول محرم با حضور شبانه مردم در خیابانها شکست. درگیری سه روز اول محرم شدید بود و جمعاً 700 نفر تلفات داشت. در قزوین عده‌ای زیر تانک جان دادند. در یک گردهمایی مذهبی در مشهد 200 نفر هم دادند دانش آموزان دبیرستانی بر اثر تیراندازی از پا در آمدند. معلوم بود تاسوعا و عاشورا 19 و 20 آذر وضعیت حتی وخیم‌تر خواهد شد. جلسه شورای امنیت 13 آذر تشکیل شد. عاشورا برای دولت تهدید بزرگی بود. می‌دانستند از یک شنبه تاسوعا راهپیمایی بزرگ شروع خواهد شد. فهمیده بودند که مسئله مرگ و زندگی بود.
ما الان مواجهه با چی هستیم؟ مواجهه با مرگ یا زندگی هستیم، اینو فراموش نکنیم.
برای نگه داشتن مردم در خانه به بخش کارتون، حیات وحش و فوتبال از تلویزیون هم فکر کرد. نگران بودند که روحانیان مخالف آنان را به عنوان نامسلمان معرفی کنند و می‌خواستند راه چاره‌ای پیدا کنند. به نظر حاضرین با مخالفان خیلی نرم برخورد شده بود و حالا وقت خشونت بود.
اگر واقعا آدم باید بشینه تماشا کنه یا هر کاری بخواد بکنه، اون یه مسئله دیگه. ولی باید با قاطعیت بگم که خواهیم کوبید، خواهیم زد و پشت سرشن میبینن که خواهیم زد.
میخواستن کارکنانی که قطع برق میکنن اعدام شوند. یکی پیشنهاد داد سران مخالفین را قبل از تاسوعا و عاشورا بگیرن و بعد آزاد کنند.
برای ایام عاشورا 10,000 نفر این جلولت بگیرید، روز 15 محرم هم ولشون کنید.
سربازان و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی.
اما کاری که دولت اشاری کرد در نهایت برند بود. در آستانه تاسوعا دستور آزادی 470 زندانی سیاسی را صادر کرد. حکومت نظامی را برداشت و قبول کرد در ازای حفظ آرامش همه شهرها مراسم عزاداری محرم برگزار کنند. در راه پیمایی تاسوعا 19 آذر بیش از 500,000 نفر آمدند. گزارش های آن روز محمد رضا را نگران، نه فقط کارگران و حاشیه نشینان و قشر مذهبی، بلکه طبقه متوسط به بالای جامعه هم که پشتوانه اصلی محمد رضا بودند به خیابان آمده بودند. روز عاشورا 20 آذر شخصا سوار هلیکوپتر شد و صحنه را دید. طبقه مرفه هم واقعا از او برگشته بودند. رئیس سازمان اطلاعاتی فرانسه که دوست شاه بود مخفیانه به ایران آمد تا از محمد رضا بپرسد با امام خمینی چه بکند. محمد رضا ترجیح میداد که امام در فرانسه بماند و به کشوری مثل سوریه که دولتش مخالف شاه بود نرود. رئیس اطلاعات فرانسه خلاصه حال محمد رضا را برای رئیس امور فرانسه ژیسکار دستان اینطور توصیف کرد: شاه لویی 16 شده. لویی 16 پادشاهی بود که در انقلاب فرانسه از بین رفت. رئیس جمهور که این را شنید گفت از کارش تمام است. پنجم دی 1357 دستان استادان دانشگاه در خیابان ویلا با تیراندازی ماموران روبرو شد. یکی از استادان جوان دانشگاه پلی‌تکنیک کامران نجات اللهی کشته شد. این خبر دوباره خشم دانشجویان را شعله ور کرد. واکنش هایی که به وقایع 13 آبان رخ داده بود دوباره تکرار شد. با شدت گرفتن تظاهرات در بیمارستان پهلوی، محل نگهداری جنازه نجات اللهی، کریم سنجابی رهبر جبهه ملی علناً از نظام جمهوری به جای سلطنت صحبت کرد. دانشجویان هم در دانشگاه تحسن کردند و از آنجا با نوفل شاتو در تماس بودند. محمد رضا که خبر را شنید با وحشت به منزل نخست وزیر سابق امینی زنگ زد.
بنده امینی تست دارم
جناب عالی
کاخ نیاوران بود.
بله
بفهم صحبت
چی میخوان صحبت کنم.
شاهنشاه صحبت کنم.
بله بله.
الو
بابا
سلام از
جان جان
گوشوز رو برای تو شاهنشاه صحبت کنم. صحبت بفهم گفت.
الو
الو
تعظیم از میکنم.
شنیدید که سنجابی صحبت از جمهوری دموکراتیک چیز ایران کرده دیروز؟
نه رو نخیر.
خب چیکار کنید در این صورت؟
بخلاف قانونی
هست این تحصیل در دانشگاه که از اونم بدتر.
نه روزی بخصیم چند میرم بیرون وقت مهم نیست.
چرا اونجا رو مرکز دارن، تلفن دارن، مرکز دارن، همه چی دارن، به پاریس تلفن میزنن، خدمت دارن
عجب.
و ستاد عملیاتیش خوش شده دیگه.
خب به خردش که بود اینجا قد کنه
برق و تلفن اینا رو پس
بله
دیگه اشکالی نداره.
خیلی موزه داره اشکال نداره
تعمل نمیشه کرد
عجب.
مثلا ما داریم آب میشیم توی خیابونام که دیگه هر روز
بله
اینا
بله بله
اصلا رفتیم بدون این که با آب رو هم رفته باشیم مثل پیر زنان
نشدیم
باز نشدیم. خیلی چیزی بود بعد باید به شما
چای باره که باشیم.
محمد رضا تصمیمش را گرفته بود. وقتی مقدم رئیس ساواک به منزل شاپور بختیار از اعضای جبهه ملی زنگ زد، بختیار فکر میکرد ساواک قصد بازداشت او را دارد. اما موضوع دیگری بود. بختیار از شخصیت‌های رده یک جبهه ملی نبود. در این حال در ایران چهره کمتر شناخته شده ای بود. با امید میرفت با غیاب شاه و نخست وزیری او خشم مردم کم شود. شاید به خاطر عضویت بختیار به جبهه ملی آن جبهه هم دست از مخالفت بر می داشت. مذاکرات بختیار با شاه به خوبی پیش رفت. محمد رضا می خواست از ایران برود و بختیار هم موافق بود. کمی بعد خبر آمد که ژنرال اظهاری دچار مشکل قلبی شده یا لااقل اینطور وانمود کرده. محمد رضا هم تصمیم تازه‌اش را عملی کرد. روز نهم دی حکم نخست وزیری شاپور بختیار را امضا کرد.
شدایدی که هست در مملکت مسلماً خستگی به من دست داده و احتیاجی به استراحت دارم که اگر این استراحت در مملکت این خارج از ایران باشد خب مطابق قانون اساسی و یا سنت ها در غیاب ما یه شورای سلطنتی خواهد بود که قانون اساسی ما به قوت و استحکام خودش ادامه داشته باشد.
محمد رضا از طوفان دور شده بود و حالا کار را به نخست وزیری سپرده بود که خود را مرغ طوفان معرفی می کرد.
من مرغ طوفانم، نیندیشم ز طوفان، موجم نه آن موجی که از دریا گریزد.
همراهان گرامی، جایی که صدای ما رو میشنوید لحظاتی آرام و دلپذیر رو براتون آرزو میکنم و خیلی ممنون از اینکه همچنان همراه ما اید و برنامه های رادیو فرهنگ رو میشنوید در این زمان که به ساعت 28 دقیقه و بعد 29 دقیقه بامداد میرسیم و دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید، یعنی زمستان خانی.
شبهای بلند زمستان تو را میخوانم که گرما بخش این دل ناکوکی، برایم بخوان از زمستانی که خورشید چشمهای تو را با خود دارد.